بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان استاد یزدان پناه، دوشنبه مورخ 5 آذر 1397، جلسه 124.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در مقدمه المیزان که بخش پایانیش دسته ای از موضوعات قرآنی رو مطرح کرد در مقام 12، ما بیان علامه طباطبایی رو به پایان بردیم. بعد از اون رسیدیم به نظر مختار. در بحث نظر مختار گفتیم ابتدا اجازه بدید بزرگوارانی، سرورانی که در این زمینه مطلبی گفتند رو بیاریم، بعد برسیم به بیان مختار. در ابتدا بیان صدرا رو آوردیم که برگرفته از غزالی بود، در کار صدرا بود، توضیح دادیم که حقایق قرآنی و آموزه‌های قرآنی رو در 6 دسته توضیح داد، بیان کردیم، گفتیم، گذشتیم. بعد از اون بیانی بود که از حضرت امام آوردیم که در کتاب آداب الصلات آورده بود و جاهای دیگر نشون دادیم که از امام نوع تلقیش چیه، چجوریه، گفتیم دیگه باز هر نمیگه. بعد از اون سید حیدر آمولی رو به دلیل این که بتونم پشت صحنه کار حضرت امام و برخی از بزرگان نشون بدیم، اون رو هم اشاره کردیم، گفتیم. اجازه بدید من خیلی مختصر، نمیخوام در مورد فیلسوفان ورود کنم، چون بخوام ورود کنم باید بیارم کتابا رو بخونم. میخوام به سرعت بگم، چون حالا عارفان رو گفتم، در فضای فیلسوفان بگم چه تلقی براشون پیدا میشه و بحثو چجوری پیش میبرن، و بعد بیانی رو از شهید مطهری به طور مختصر بیارم و برسم به کتاب استاد مصباح به اسم معارک قرآن. ان شاء الله از اون هم بخونم. یه مطلبی هم از رشید رضا هست در خدمتتون عرض می‌دارم. فیلسوفان ما معمولا نوع نگاهی که دارن به صورت حکمت عملی و نظری است. در حکمت نظری مقصود یافت دسته ای از حقایق و معارف هست که به عنوان حکمت نظری ازش یاد میکنه. به حقایق عالم آنگونه که هست دست پیدا میکنه، میگن حکمت نظری. در حکمت عملی بحث بایدها و نبایدهاست و چه چیزی سزاوار است که انسان انجام بده، چه چیزی سزاوار نیست که انسان انجام نده. و در این حال حکمت عملی در عینی که یک دست آموزه های اندیشگانی نظری است، در این حال تعبیر میکنن در اینجا مقصود این است که بدانیم و عمل کنیم. به تعبیر دیگر حکمت نظری رو فیلسوفان میگویند بدانیم تا بفهمیم عالم چگونه است. حکمت عملی رو میگن بدانیم تا عمل کنیم. غایت عمل کردنه، یعنی باید به عمل قطع بشه. یعنی مثلا بدونید که فلان کار خوبه پس باید کرد و انجام بدیم. این دستبندی این هاست، نوعا حکمت عملی و حکمت نظری. گاه شده اونچه که تو قرآن اومده به صورت مثلا سوره والعصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، امنوا رو گفتن اون بخش نظری و عمل الصالحات رو گفتن بخش عملی. دقت بکنید اینجوری توضیح میدن حکمت عملی و حکمت نظری، اینجوری توضیح. این دستگاه باعث شده دو تا مقصد پیدا میشه برای سعادت انسان. یک مقصد سعادت انسان میشه یافت حق و حقایق، حکمت نظری. دو، عمل به خیر. یعنی وقتی شما بحث باید و نباید که میکنید به خیر میشه عمل به خیر. پس مقصود از سعادت انسان، یعنی انسان بخواد به سعادت برسه، باید به حق معرفت پیدا کنه، حکمت نظری. و به خیر عمل کنه، اون مفادی که حکمت عملی میگه، غایت حکمت عملی چی؟ عمل به خیر. مفاد خیر و شر رو کی میگه؟ خیر. خوب و بد رو کی میگه؟ حکمت عملی میگه. این طرح فیلسوفان، این طرح فیلسوفان که سعادت رو در واقع به سعادت چی میدونه؟ سعادت در این دو شعبه میدونه، یعنی در بخش نظر و در بخش عمل، یکی به اصطلاح یافت حق که بعد خودشون توضیح میدن، مثلا فارابی، دیگران، خیلی ها من دیدن از صدرا، اینایی که معمولا میخوان این فضای فلسفی رو پوشش بدن، بو علی، خیلی ها میگن تو این حقایق از هم مهمتر توحید، توحید و بحث معاد و نبوت و اینها رو توش قرار میدن، و مباحثی مثل مبدأ و معادی، کتاب های مبدأ و معادی که نوشتن، مثلا بو علی کتاب داره مبدأ و معاد، توش مسئله توحید و نبوت و مسئله به اصطلاح معاد رو توش پوشش میده. اینجوری نوعا اینجوریه، یعنی این نوع بحثایی که میکنن یه بخش معارفی داره و عمدتاً هم اینها رو میدونن و گاه هم توضیح میدن مهمترین ناش اینهاست. و حتی فارابی، من یادم از قبل، فارابی یه تعبیری میکرد که مهمترین چیزی که باید بدانیم اولا بحث توحید و این نظام عالمه و مهمترین چیز، یعنی بحث همون فضای اندیشگانیه ما که از شریعت گرفتیم که مهمتر از همش توحیده و توحید باید درست بشه، با اینکه حکمت نظری اینها شامل ریاضی و طبیعیات هم میشد، دقت میکنه، ولی عمدتا فلسفه رو مهمتر میدونم، فلسفه هم یعنی متافیزیک رو فلسفه رو مهمتر میدونن و در این حال باز توش مسائل توحیدیش رو اصل میدونن، مسئله معاد و مسئله نبوت و اینها که اندیشه مبدامات. این یک طرف که دانستن حقایق که تبیین میکنه شریعت اگه از ما خواسته، چون ما خواست حقایق عالم رو بفهمیم، و در کنارش مرحله عمل که عمل به خیره، یعنی حکمت عملی که مفادش میخواد کاری بکنه، زمینه ساز بشه. نگفته نمونه خود اینها تو بحثای خودشون گفتن در حکمت عملی ما اندکی رو میگیم، مفصلش رو شریعت عهده داره. این رو بو علی گفته، دیگران گفت. یه همچه نگاهی باعث میشه انسان رو در دو بخش نظر و عمل نگاه بکنه. فضای اصلی اولیهی که میبندن نظر میشه به عنوان فضای حصولی، عمل هم عمل به اون اندیشه هاییست که بهش رسیده، همچه حالتی ده. خیلی خوشگه، من حالا هر دو جاش لفظ خوشگو بکار میبنم فضای شما، ولی آقایون عرفا الان گفتن همه رو به شکل تعاملی میبندن، تعاملی وجودی میبندن، حال و هوای حضوریشون و حال و هوای ارتباط واقعیشون زیاده. البته این بندگان خدا فیلسوفان هم اینجوری نیست که نباشه، خود بو علی به اثر ظاهری گفته، ولی در نهایت گفت سعادت همون سعادتی که عرفا گفتن، کشونده به اون سمت، این نمط هشتم اشارات و بعدش نهم و اینا قراره این همچه کاری را انجام بده، یعنی اون فضا کشوند. یعنی در عینی که حکمت نظری و عملی گفتند و سعادت رو، کم کم سر از سعادت عرفانی در آورده تو حرفای بو علی، تو حرفای صدرا که خیلی مفصل‌تر و توضیحاتی داره. ولی صدرا یک آیه کرده سعادت رو به گونه‌ای توضیح میده که سعادت اصلی به همون جهت شهودی میشه مثلا در مباحث نظر، ولی در این حال نظری هم پذیرفته است. دقت کنید همچه کاری رو صدرا کرد که به اصطلاح المعرفه بذر المشاهدات توضیحات کشون بده. من نمیخوام اینا زیاد بیسم، میخوام بیسم میترسم چند جلسه بعد ایستاد، ولی این به صورت توضیح میدم که از اینجا بگذاریم. ولی به هر ترتیب یه دوگانه ای اساسا اون اندیشه اولیه فیلسوفان یه اندیشه دوگانه دارن، عمل و نظر. شریعت هم در دو ساعت عمل و نظر تقسیم میکنن، توضیحی که میدن اینجوریه. حالا آیا موفق بودن همش یا نه کاری نداره، ولی عملا صحبت یک فضای عمل نظر هست که حالا گهگاهی به اسم جهانبینی هم بعضی ها توضیح میده، عنوان ادبیات جهانبینی اون اول انقلاب و قبل از انقلاب، جهانبینی، عنوان جهانبینی میدادن و عملش رو میگفتن ایدئولوژی. حالا دیگه سخت نگیرید، این ادبیات اون دوره بود، میخوام چون زمینه سازی بشه برای بیان شهید مطهری، این رو میگفتن. خب این بود، دقت میکنید آقایان فیلسوفان که این رو گفتن، عرض میکنم آهسته آهسته در فضای فلسفه هم حتی باز به سمت عرفا تمایل نشون دادند و اون فضای تعاملی رو غلیظتر کردند و از بو علی گرفته به بعد این فضا روشن‌تره، واضحه. خب کنارش هم چون مسئله نبوت مطرح میشد، آیون فیلسوفان، خب فضای فیلسوفان، نبوت مطرح میشد، فضا رو اجتماعی میبستن، بحث نبوت رو به شکل اجتماعی نمیخواستن بحث نبوت بکنن، اولا میگفتن انسان مدنی به طبع، این توضیح میدادن به برکت آیه قرآن که تا حضرت نو، تا دوره حضرت نو که اختلاف نبود، شریعت نبود، بعد شریعت آمد، اینا رو میخوان توضیح بدن، اینو توضیح میدن. تو بحث نبوت نوعا اینجور بحثا رو حالا توضیح میدن، حالا تو نبوت عبادات رو توضیح میدن، نمیدونم معاملات رو توضیح میدن، اخلاقیات رو توضیح میدن، تمام اینها رو آوردن توی بحث نبوت توضیح میدن، کارهایی که در شریعت، یعنی دسته بحث احکامی رو اونجا دارن. در ضمن اینکه در محدوده چی قرار میگیره؟ در محدوده عمل، یعنی محدوده عمل یعنی به اصطلاح کارهایی که باید انجام دادن، محدوده نظر. اون محدوده عمل که میشه شریعت و اخلاق و نمیدونم تدبیر مدن و اینا همه رو بردن ذیل فضای عملی، یعنی تو حکمت عملی، حکمت عملی اخلاق است و تدبیر منزل است و تدبیر مدن. تو فضای حکمت عملی عمل، تو فضای عملی هم با بحث نبوت همه رو تو گره زده به نبوت. میخوام میگم یعنی اون بحث نبوتی که اینها میکنن توش اندیشه مشخصه که نبی اولا باید حقایق اون مسائل نظری ویژه رو به ما القا کنه، ثانیا باید دست احکام ویژه داشته باشه برای سعادت ما. این دوتا، این اندیشه رو تو حرفاشون دارن، به نوع تلقیشون از دین هم همین جوریه. از این جهت دو بخش در خودش داره، خیلی خوبه، یعنی بخش عمل و نظر. حالا نظر اون مقدار رو حصولی در نظر بگیه یا حضوری، نه الان کار ندارم، ولی این رو فعل جمله الان تو کارشون بید. خب آقایون عرفا هم که اینو میگن طریقت، میگن باید ایمانم بیاری، مفاد معرفتی رو قبول کنی، باید طریقت داشته باشی. اینم که نمیگن که هیچی، همجور برو حالا هیچی هم از خدا ندون، هیچی هم ندون برو جلو، اینجوری که نمیگن. اون حقیقتی که میگن یعنی رسیدن به حقایق به نحو کشفی شهودی که نهایته، ولی که جمله باید بدانید هست. آقایون عرفا میگن ایمان باشه کافیه، لزومی به این نیست که مثلا حتما استدلال قوی داشته باشی، همینقدر که فعل جمله ایمان بیاری کافیه، اینجوری میگن مثلا شروع بکن. برهان رو میگن باشه خوبه، ولی نباشه مشکل نداره. خب این بیانی که الان از آیون حکما به سرعت توضیح دادم، اگر میخواید من میشه مفصل براتون میارم و میگم، ولی فکر میکنم دیگه اینجا نباید استاد، قصد ما اینقدر استادن نبود. حالا برگردیم به شهید مطهری. شهید مطهری در کتاب وحی نبوت صفحه 95 وقتی داره بیان خاصی که وجود داره، من نوشته بودم متاسفانه نیاوردم اون رو. بله. خب اونجا این تعبیر رو داره که اسلام، مشخصات اسلام، مشخصات اسلام، حالا اون مشخصات اسلام چیه؟ سه تاست: شناخت‌شناسی، جهانبینی، ایدئولوژی. دقیق نکنه و این هم ریشه داره در یک بحث، یعنی اولا خب جهانبینیش یعنی همون بحث نظر و ایدئولوژیش یعنی بحث عمل، تو فضای عملی دستوراتی که وجود داره، این جهانبینی ایدئولوژی. کنارش هم یه شناخت شناسی رو اضافه کرده، شناخت شناسی. و این ریشه در چی داره؟ بله، معرفت شناسی. تعبیرشون شناخت شناسی، معرفت شناسی. بله الان میگه معرفت شناسی. اون دوره شهید مطهری که شروع کرد شناخت شناسی بود، بعد کم کم شد معرفت شناسی. خب حالا این ستایی که الان عرض کردم ایشون میگه مشخصات اسلامه و این نوع تلقی رو اطمان نشون میده. تو وحی نبوت یکی از کارهایی کرده آمده مفصل توضیح داده مثلا در بحث جهانبینی چه مجموعه، با اینکه کتاب این وحی نبوت کتاب سومه، کتاب دومه جهانبینی هست، اون رو گفته باز اینجا آورده. چون مقدمه بر جهانبینی، مقدمه بر جهانبینی توحیدی عنوان از چیه؟ بله؟ بله که 7 جلد یا 6 جلده 6 جلده. بله ما اون چاپی که ما داشتیم اون آخری معاد رو 7 نوشت، ولی 6 نداره، همون 6 جلد. این 6 جلدی که چاپ شده با اینها، جلد دومش میشه جهانبینی، جهانبینی توحیدی، جلد سومش میشه به اصطلاح وحی نبوت. تو این وحی نبوت آمده جهانبینه چه چیزهایی هست از دین، مثلا ماهیت از اویی به سوی اویی، اینا همه توضیح میده. و بعد بحث معاد رو توش خونجونده، تو توحید و اینا، اینا همه رو توضیح داده جهان بینی. بعد ایدئولوژی، تو ایدئولوژی سعی کرده مفصل اندیشه های به اصطلاح اسلامی که هست، آموزه های دینی که هست در مورد باید و نباید ها رو اونجا جمع کرده، رجوع کنه دیگه، دیگه به اصطلاح دوری زده، گشتی زده و این آموزه ها به اونجا بود. این رو گفته، این دوتا یه شناخت‌شناسی هم اضافه کرده. شناخت‌شناسی رو باز شناخت در قرآن و امثال اینها دارند و خودشون دیگر هم دارند. این چی کار میکنه؟ تو شناخت یه چیزی هست که بعد از علامه طباطبایی و کتاب اصول فلسفه و بحث شناخت و اول آوردن و اینها و فضای غربی که تو این زمینه در بحث معرفت شناسی بود، کم کم باعث شد به این بحث معرفت شناسی توجه بیشتری بکنم. بالاخره ما قبول داریم عقل رو در کار مثلا دین و در کار به اصطلاح، یا دین قبول داره کار عقل رو از این دست، دین قبول داره راه حس را، دین قبول داره راه شهود رو، وحی آیا یک به عنوان منبع شناخت ویژه هست، از این دست بحث هست. ایشون میگه خب این بحث ها رو که شما تا میگید، اینها هم به اصطلاح یک چیزیست پیش از جهانبینی، یعنی قبل از اینکه وارد جهانبینی شید باید اولا مشخص باشه. دقت کنید یک چیز جدیدی الان به اسم معرفت شناسی هم افزوده شد. تو حرفای علامه طباطبایی در این عناوینی که داده بود نبود، یادتون هست عناوینی که علامه طباطبایی توش این نبود، ولی به من بگید علامه رو بگید به ساعت میگه اینو باید در کجا قرار داد، من میدونم علامه کجا قرار میده. تو بحث علامه نبود، تو بحث از امام نبود، این بحث در جاش بحث میکنه، ولی تو اینجاها دیگه اصلا کاری نداره. ولی حالا بالاخره شناخت شناسی تو قرآن هست یا نیست؟ یه دیدگاه ویژه قرآنی داریم در بحث های معرفت شناسی. زمان
تهیزیز مطرح نمیشد اساساً، خب این هم شاید خیلی جدی بود.
چی؟
اگر ما شبهات مارکسیسم
بلاد، نه شبهات اصلا کلا اندیشه غربی که خود علامه طباطبایی تو اصول فلسفه مگه بحث علم و معرفت شناسی رو مقابلش نیورده دیگه، ورده دیگه بحث علم کار علامه جدی شد. اتفاقا همون علامه اون زاویه گرفت باش تو شاگردانشو به این سمت کشید، علامه باش شد بس که دیش. البته قبل از علامه، علامه رفت جواب بده اصلا بحث من کاری ندارم، نیاز الان کار ندارم. من برای مهم اینه که بالاخره الان داره یک آموزه ای از آموزه های قرآنی ویژه ای رو در یک باب ویژه ای داره مطرح میکنه که قبلی ها مطرح نکردن. فقط برای من این مهمه، الان کاری ندارم به اونا، مشکل ندارم. من اینکه باید باشه یقینا، اصلا من معتقدم کتاب هدایت مگه میشه که اینجور هدایت نکنه، بگه آقا هر جو خواستی هر کار میکنی بکن، سهم میذاره یا نمیذاره؟ اگه نمیذاره ما چرا بریم دنبالش؟ چه حرفیه؟ واضح است کتاب هدایت همه جد باده هدایت باشه. یه یک شعبه، حالا میگم این شعبه از چیه انشالله عرض میکنم. این معرفت شناسی رو ایشون اضافه فرمودن، اون دوتا که تقریبا عرض میکنم همون فضای عمومی بوده و بهش توجه کرده، جهانبینی همون نظر، ایدئولوژی همون عمل. البته میدونم الان ایدئولوژی که الان میگن چی جوریه، ولی من اون تعبیری که شهید مطهری ازش استفاده میکنه که بعضی گفتن اصلا لفظ ایدئولوژی رو اصلا براش میشه گذاشت، اون الان کار ندارم. مهم برای این که شهید مطهری این گونه به کار بود، این کار انجام شد. به اضافه شناخت شناسی اضافه شد. شناخت شناسی هم یک دسته از آموزهایی که دین تو این زمینه داره، یعنی اسلام یه شناخت شناسی ویژه داره، این ادبیات یه معرفت شناسی ویژه. خود علامه طباطبایی تو المیزان به بحث‌های شناخت‌شناسی هم پرداخته، در ذیل اون جایی که داره جواب میده به اصطلاح مکتب تفکیک، عقل رو و شهود رو و منطق رو و بحث‌های روشی رو، خیلی چیزا رو بهش پرداخته دیگه. همه اینا تو کارش. تو شیعه در اسلام نگاه کنید، راهایی که اسلام میپذیرد، راه شهود را، راه به اصطلاح عقل را و راه نقل را، این نگاه کنید توی بحث‌های ایشون نگاه کنید، یعنی خود علامه هم پرداخته بهش، اینکه نپرداخته، حتی به شکل اینکه شیعه و به اصطلاح دین حق چگونه نگاه میکنه به شهود، چگونه نگاه میکنه به عقل، اینا همه تو حرف علامه هم هست، نگه نیست. ولی الان اینجا یک عنوان جداگانه، تیتر جداگانه برای بحث شده دارم نگاه میکنم. این عنوان صورت گرفته در کار شهید مطهری، شد سه بخش. یه شناخت شناسی اضافه شد، به این دلیلی که الان عرض کردم و سرای تاریخی که باعث شد به اینجا کشید و بهش عنایت ویژه کردن. حالا من بیارم از براتون بخونم از این به اصطلاح رشید رضا براتون بخونم، ببینید چیزهایی که اصلا اینقدر جدی نیست ولی حالا براشون جدی شده، اینم به عنوان یه موضوع قرار داده و بهش پرداخته. ولی یک چیز هست تو کار شهید مطهری، من تو این کتاب متاسفانه نداشتم، نه که قبلا داشتم، الان هرچی گشتم پیدا نکردم، رفتم به اصطلاح تو اینترنت پیدا کردم کتاب وحی نبوت در خاطرم بود، رفتم گشتم ولی دیگه نیاوردم اینجا که الان براتون بخونم. تو بحث ایدئولوژی خیلی از مسائل را آورده، توجه کنید اونجا را، اونجا را یک لحاظ ویژه، به تعبیر دیگر اون احصایی کرده، سعی کرده موارد رو بشماره و اینها هم خوبه، تو جهانبینی هم مطالبی که گنجونده خوبه، شناختش هم که اصلاحی چیز جدیدیست که اضافه شد. این کاریست که شهید مطهری کرده و در واقع در باب اسلام، در باب اسلام، در باب قرآن هم هست، چون شناخت در قرآن داره، چون جهانبینی های قرآنی و اینا رو توضیح میده تو کارشون هست. نگاه نگفته نمون در کنارش این کاری که شهید مطهری کرد در جهانبینی، این هفته یا شیشتایی که بهش پرداخته که انسان ایمان، بعد جهانبینی توحیدی، بعد وحی نبوت، بعد یکی جامعه و تاریخ، یکی هم معاد، یکی دیگه هم هست که الان یادم نمیاد، بله انسان در قرآن، انسان در قرآن، دقیق میکنه انسان در قرآن بود، نمیتونم شما گفتید من تردید دارم،
انسان در قرآن،
انسان در قرآن. این هم باز ببینید یه فضای ویژه‌ای داره، عمدتا هم اسمش رو گذاشته جهان بینی، یعنی به تعبیر دیگه یه دقت‌هایی داره توش انجام میشه، بحث انسان و ایمان رو اول قرار داد، بعد جهان بینی که توحیدی و اینا درست بشه و بعد زیلش خیلی چیزا قرار گرفت، بعدش اومد به اصطلاح نبوت رو مطرح کرد، وحی نبوت، بعدش اومده مسئله چی رو مطرح کرده به اصطلاح انسان رو مطرح کرده، و بعدش هم مسئله به اصطلاح جامعه و تاریخ رو توش اشباع کرده و معاد را، معاد خب قبلا بود، نبوت بود، معمولا مطرح میکرد، توحید بود، اینا رو میگفتن تو بحثا میآوردن، مثلا مبدا و معاد جناب ولی نگاه کن، ولی روی انسان تمرکز بیشتری کردن، گرچه خود مبدا و معاد ابتدا از انسان شناسی شروع میکنه میره به سمت چیز، اینو به تمرکز آوردن، به چشم آوردن. کنارش مسئله جامعه را هم افزود، یعنی یک بعد جدی انسانی که خیلی بعضی ها الان دیگه امروزه که خیلی جدی بهش توجه میکنن رو پرداخته. حالا بعدا ما میگیم مورد همت انبیا بوده در این زمینه، وقتی مورد همت بوده، مورد اهتمام قرآنه، وقتی اینجوریه، حالا چه متأخر باشه، چه قبلا بوده، چه نبوده، برای ما مهم نیست. علامه طباطبایی هم بحث جامعه رو خیلی تو المیزان داره، ولی خب حالا شهید مطهری بحثای هم فلسفی داره، هم بحثای قرآنیش رو آورده، هم تو جامعه تاریخ هم آورده و بحث کرد. اینا باعث میشه ما الان با این نگاهی که میکنیم ببینیم یک حال و هوای دیگریست، یه تأکیدات ویژه‌ای در یه جاهای خاصی انجام میشه در مورد قرآن که بخش‌هایی از قرآن رو بیشتر به چشم بود. خب معاد قبلا بود، وحی نبوت بود، نمیدونم جهان بینی بود، بحث انسان رو در دو منظر بهش پرداخته، انسان ایمان، یکی هم انسان در قرآن، یکی هم مسئله جامعه تاریخ. تو جامعه تاریخ هم یک نقطه افسرده وجود داره، نمیگم که تو کار علامه اتفاقا گفته، تو همین طرحی که داده وضعیت اجتماعی رو هم گنجونده تو انسان، بعد انسان فی دنیا، دقت کنید انسان فی دنیا توش آورده علامه، یعنی میخوام بگم در کار اینا داره به چشم میاد، این مجموعه است که در کار اینها میشه دید، هم در ایدئولوژی یه دسته بحثای افزون داره، این شناخت شناسی هم اضافه کرده، این کاریه که جناب شهید مطهری کرد. بعد از اون میرسیم به معارف قرآن جناب آقای استاد مصباح. ایشون در جلد 1 صفحه 11 تا 16 به این مسئله پرداخته. نگفته نمانه این کتاب میخواد معارف قرآن رو مطرح کنه و یه دسته‌بندی و نظامی میخواد بسازه، بر اساس این نظام توضیح بده. اصلا دغدغه ویژه داره. ما الان دغدغه ما اینجوری هم حتی نیست. ما دغدغه اون چیه؟ تفسیر قرآن حتی بخوام به شکل ترتیبی هم بخونیم، ما خواهم دسته‌بندی کنیم آموزه‌هایی که تو قرآن وجود داره. دقت میکنه؟ اون رو میخوام دسته‌بندی کنیم. یعنی حتی ما اگر نخواهیم تفسیر موضوعی از این دستم بنویسیم، میخوام بدانیم دقت کنید، قصد ما حتی اینم نباشه، میخوام بدانیم مجموعه آموزه های قرآن چی جوری. ایشون این کار رو اینجا کرده و اندیشه ای رو مطرح کرده، ببینید چقدر توش حرف نو میتونید پیدا کنید و بحث مشخص بشه. جلد یک صفحه 11 ایشون اینجوری شروع کرده، اصلش از صفحه 9 شروع میکنه که ما باید معارف قرآن رو به شکل سیستماتیک نگاه کنیم، همه مکتبهای منحرف به شکل سیستماتیک نگاه میکنن، ما هم با سیستماتیک نگاه کنیم، یعنی معارف قرآن رو به صورت سیستماتیک و منظم عرضه کنیم، به صورتی که پژوهشگر بتواند از یک نقطه شروع کند و زنجیروار حلقه های معارف اسلامی رو به هم ربط بدهد و در نهایت با اون چه هدف قرآن و اسلام است نائل شود. این نگاه سیستماتیک به گونه ای که آغازی داره و اینها به هم پیوسته است، یعنی در ترتیب هم این ترتیبار داره رعایت میکنه. ما تو بحثمون لزومی ندیدیم برای ترتیب، ولی ایشون ترتیب هم براش مطرحه، دقت میکنه باز است در آموزه هایشون اینو مطرح میکنه که حالا اون منحرفان این کار رو کردن، یک ما هم این کار رو بکنیم که بتونیم، اونا این کار کردن و خیلی خوش طرف تو فضای خودشون میذارن، ما هم این کار رو بکنیم، این که برای ما بهتر نائل بشیم چیزیه، آیا خود قرآن به شکل سیستماتیک هست چیز دیگری است، هست یا نیست؟ ما معتقدیم که تو قرآن هم به شکل سیستماتیک، یعنی همون توحید خود رو باز میکنه میشه، اینا حرفی نیست، اون رو ما معتقدیم، ولی حالا ایشون الان داره به این لحاظ میگه، یعنی یک گاهی از ما میگه چون قرآن به شکل سیستماتیک اصلش حقیقتش، ولیکن نوع بیان رو جوری کرده که در لابلا گنجونده، در اسنا گنجونده، ما بیایم احصا کنیم به دست بیاریم، یه وقت میگید نه اصلا سیستماتیک نبوده، قرار پراکنده باشه. یکی از این آقایون اصلا قائل در قرآن دنبال سیاق چرا اینقدر میگرد، این چیز پراکنده ایست، هر بودم خودی چیز بگید چون دنبال سیاق چرا میگرد، جدی این رو تره میکرد، میگو اینقدر مدقه نکن، تیک تیک هاست قرآن، حالا چه تا آیه شاید به هم مرتبط بود، بقیه چرا مرتبط بود، اصلا ربطه اصلا یک سوره چرا تمام آیات یک سوره رو هم بحث میکنه، اصلا تیک هاست دیگه. حالا این بزرگوار داشت تو خود متن قرآن داشت اینو میگفت، بعضی اصلا میگه خب لزومی نداره سیستماتیک باشه، یک دست آموزهایی است که آدم بدونه برای سعادت کافیه، ولی بعضی میگه این باید سیستماتیک، علامه خودش یادتون هست سیستماتیکش کرد، گفت از توحید همه اینا میجوشه، یادتون هست آوردم از علامه و تعبیر میکرد که آیه قرآن که میگفت کلمه طیبه ای که به اصطلاح اصلش ثابته و فرع حافظ سما اصل گرفته و توحید و فرعش گرفته و تمام آنچه که از دین برمیاد، اون توضیحاتی بود که از علامه بود، نگاه سیستماتیک داره خود علامه. خب ایشون بعد از اینکه اینو مطرح کردن میگه پیدا کردن عنوان کلی برای مفهوم یک یا چند آیه مثلا آیاتی که درباره نماز یا جهاد یا امر معروف و نهی از منکر کار مشکل نیست، ولی شکل دادن و گنجانیدن عناوین در یک نظام مشکل است. حالا بعد میگه خب در اینجا ببینیم چند تا طرح داریم، یک طرح اول رو میگه طرح سگانه عقاید، اخلاق و احکام، این طرحی بود که از علامه طباطبایی هم دیدیم و بعد علامه رو باز کرد توضیح داد، اندیشش واضحه که ایشون وقتی میگه عقاید نظامش واضحه برای خودش که توضیح دادیم، از توحید شروع میکنه و میاد وسایل فیض و انسان قبل از دنیا و فی دنیا و بعد از دنیا، اینجوری توضیح میده. بعد اخلاق شده بحث سلوک با ادبیات خاص خودش و احکام هم که واضحه. در اینجا سه طرح رو میتونم پیشنهاد داد، البته طرحهای دیگر هم ممکن است از جمله، ولی به عنوان نمونه بهترین طرحهایی که برای تقسیم بندی معارف قرآن عرضه میشود ذکر میکنیم تا در بین آنها یکی را انتخاب کنیم. شاید ذهن با این تقسیم بندی بیشتر آشنا باشه که متواعدین به سه قسم تقسیم می شود، عقاید، اخلاق و احکام. در تفسیر الانجام هم در بسیاری از موارد این روش یادآوری شده است، در جاهای توضیح داده، ولی خودش در آغاز که داشت این مطالب رو، این هفته و هشتایی که داشت می گفت، اونجا دیگه این توضیح رو نیاورد، ما از جاهای دیگه استحصال کردیم. در تفسیر المزام در بسیار از موارد روش یادآوری. پس یک نوع تقسیم بندی این است که تمام معارف قرآن رو به سه قسم تقسیم کنید، یک دسته در باب اصول عقاید توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت و امثال اینها و جزئیات این اصول، مثلا جزئیات عالم برزخ، دسته دیگر در باب اخلاق و دسته سوم در باب احکام، که البته فقهای ما در باب احکام این کار را کرده و کتابهایی در موضوع آیات الاحکام نوشتند مانند کنز الارفان و زبدة البیان. این طرح شاید به نظر خیلی خوب بیاید و طرح خوبی هم هست، ولی میتوان خورده گیره. حالا چه خورده های اندکی از آن خورده گیری کرد؟ یه خورده گیریش اینه که ما بعضی از چیزا تو قرآن داریم، مثل تاریخ انبیا و داستان های پیغمبران، اینو اخلاقی با در فضای اخلاق بگیریم یا در فضای تشریع بگیریم یا فضای توحید بگیریم، اینها هم آمیخته است و به یک چیز از اینها نمیشه استناد داد. یعنی یه جایی داستان ها میخوره به توحید و عقاید، یک جاش میخوره به اخلاق، یک جایی داستان، ولی خود داستان چی؟ هیچ جایی از این تقسیم سگانه نمیاد. تو تقسیم علامه تودین کجا قرار گرفته بود؟ تو بحث انسان فی دنیا. و انسان فی دنیا بحث نبوت هم توش خونجون، تمام مقامات هم بیاد، تمام به ساکستش هم ملحق به او کرد، یعنی به تدبیری در باب انسان، در باب انسان فی دنیا، اما انسان های کامل اینجور نگاه کرد. شما میگه خب این تو دسته اسم عقاید که نمیفتی که انوان عقاید، انوان عقاید، ولی عرض کردم علامه اعتمادی عقاید رو چه جور تبیه کرد؟ یعنی در باب حقایق عالم که میشه خدا، وسائل فیض، انسان و اون چیزی در باب انسانه رو همه رو جمع کرده بود. اگه یادتون باشه تو اون بحث انسان فی دنیا گفته بود مقامات الانبیا و اون چیزی متعلقات انبیا است اینجوری. مثلا یک بخش مهم از یکی این که گنجانیدن همه مفاهیم قرآن در این سه بخش مشکل است. مثلا یک بخش از مهم از آیات قرآن درباره تاریخ انبیا و داستان‌های پیغمبران ما گفته نمانه. جناب صدر مثلا چیکار کرده بود؟ این رو گرفته بود، کرده بود به اصطلاح عنوان متممات، یادتون هست بود، درباره تاریخ انبیا و داستان‌های پیغمبران است. هرچند در ضمن داستان نکته‌های توحیدی و دشتی و اخلاقی هم هست، ولی مجموعه داستان نه این است نه آن. خب این یک اشکال. اشکال دیگر این که رابطه این سه جزء هم به هم جدی واضح نیست. یعنی چی؟ مثلا شما میگید عقاید، اخلاق، اینا ربط اینها چیه؟ تو عقاید اصلش مثلا توحید، اینا هیچ کدوم عقاید، یعنی مجموعه عقاید دیگه اینجوری. یه همچین نگاهیشون داره، علامه طبری این نگاه رو نداره. یعنی همون موقعی هم که میگن عقاید، توحید رو اصل میدونه، جایگاهش مشخص کرده و از او خیز بر میداره، این رو متوجه است و میگه قرآن اینجوری میگه، اینا هاش متوجه است. حالا ببینید یک اشکال جزئی دیگر هم وجود داره، این که خود این سه قسم رابطه روشنی با یک دیگر نداره و باید با تکلف رابطه بین آنها برقرار کنه. ناگفته نمونه هم به لحاظ واقعی علامه ارتباط برقرار که یه رساله داره در مورد اخلاق، رابطه احکام و اخلاق و به اصطلاح عقاید، اونجا توضیح میده نسبت اینها چیه، تلقی ویژه است. البته لفظ اخلاق رو کار میبره، تحلیل خاصی میکنه که از این فضای اخلاقی که ما اون دارن میشنون یکی نمی گسترده‌تر میشه. گفتیم یه بار سلوکی رو هم علامه بهش داده بود، گفتیم اینا رو گفتیم، ولی به هر ترتیب اینجوری. یک اشکال جزئی دیگه هم وجود داره، اون اینکه خود این سه قسم رابطه روشن با یکدیگر ندارن و باید با تکلف رابطه بین اونها برقرار کرد. البته این اشکالات خیلی جزئی است، اگر طرح بهتری پیدا نکرده میتونی به همین طرح عمل کنی که ایشون این طرح رو در نهایت نمیگن، طرح سوم است که خودشون میدن و اون رو اجرا میکنن. خب این یه چقدر وقت داریم؟ بله وقت داریم. پس خب طرح دوم ایشون میگه که انسان محوریه. این طرح اول به سگانه، رو اون سگانهش تأکید کرد که از کردم این دوتا اشکال علامه زیاد وارد نمیشه، علامه یک شکل خاصی با بحث برخورد کرده، اینجوری نگاه نکرد. طرح دوم ایشون میگه طرح انسان محور. طرح انسان محور یعنی چی؟ یعنی چون از اونجا که انسان محور خطاباته، با انسان و ابعاد انسانی تمام آیات رو به هم جمع کنه، ربط بده و دستبندی کنه. ایشون میگه یک نگاه اومانیستی است و دین خدا محوری رو قرار داده نه انسان محوری، و از طرفی هم معلوم نیست ابعادی که تو انسان داریم دقیقاً این الان کدوم بعده، چه ابعادی داریم و این ابعاد چیه و این کدوم آیه به این بعد میخوره، اینا خودش یه زحمتایی داره. لذا این طرح سترون نیست، به اصطلاح عقیمه. طرح دوم مبنی بر این است که بگوییم قرآن برای هدایت انسان است، هدن لناس، به انسان دارای ابعاد گوناگون مادی، معنوی، فردی، اجتماعی، دنیوی، اخروی است و لذا معارف قرآن رو بر حسب ابعاد وجود انسان دستبندی کنه و به این ترتیب محور تقسیم بندی رو خود انسان قرار ده. این کار البته شدنی است و اشکال اساسی هم نداره، ولی به نظر میاد اشکال فنی آن از طرح اول بیشتر است، چرا که وقتی با دقایق مفاهیم قرآن آشنا میشویم میبینیم خود انسان را محور قرار دادن از نظر قرآن خیلی مورد قبول نیست. این با یک نوع گرایش اومانیستی است که اصل را انسان قرار دهیم و همه چیز را در رابطه با انسان بسنجیم. بعد میگه محور خداست، نباید این را. خب نه نه، اون طرح بعدی است، طرح اصلا جداگانه است. علامه که عقاید رو که اصلا عرض کردم، اون طرح اول، طرح علامه فضای طرح اول میخواد. اشکال دیگر این است که ابعاد وجود انسان مبهم است و مشخص نیست انسان داره چند بعد است. تا ما بگوییم که بر اساس یک تقسیم بندی روشنی که در ابعاد وجودی انسان سراغ داریم، آیات رو تقسیم بندی کنیم. از طرفی به حسب نظر بدوی بین ابعاد وجود انسانی هم ارتباط روشنی وجود ندارد. بعد در اشکال سوم این که تقسیم کردن معارف قرآن بر طبق ابعاد وجود انسان نیز کار ستروه نیست، چرا که میبینیم که یک حکم الهی و یک خلقی در انسان مرد شده مربوط به بعد خاصی از وجود انسان نیست، بلکه بسیاری ابعاد وجود انسان با این حکم و قانون و اخلاق ارتباط دارن، به طوری که نمیدونم که این بیان قرآنی دقیقا مربوط به آن بعد خاص وجود انسان است. سه تا اشکال کرد. اشکال اول که انسان محوریه، اشکال دوم این که بعضی از اینا مبهم مشخص نیست به کدوم بود میخواد، اشکال سوم این که گاهی یک توضیح نمیدونیم به کدوم یک از این ابعاد بزنه. این طرح دو تا طرح رو مطرح کردن، طرح سوم مال خودشونه که انشاءالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا اینا همه تقسیم بندی هاییست که هم کدوم مبرر داره. به من بگی آره ما توحیدی میبندیم، ایشون هم بگه من توحیدی میبندم، طرح سوم توحیدی. سلام علیکم.
از ولی مقال سوم علامه یه بحثی برای معرفت شناسی میکنن از نظر فوق برهان متأخر از بسیار.
الان میخواد چیکار کنه؟ به ربطی این نداره.
نه میدونم میخوام بگم،
میخواد ربطی به این دارم به من باز
یه سوال دارم. چرا آقای شهید مطهری، آقای مصباح اینقدر معرفت شناسی پررنگه؟ علامه اصلا اگه بحث مارکسیست نبود شاید نمی پرداختن مستقیم، میگن ما تا که فلسفه بخونیم فضایی چیز کنیم دستمون میاد.
بله.
خب چرا برای اون اینقدر پر رایم شده؟
چون از بس فشار اومد تو این زمینه سوالهای مربش همچنان نوالن داریم.
مقدم بودنه علمشون
مقدمش
از فضا ذهن به اینی میرن از
نه 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 از این مقدم بودن نه، من بحث مقدم بودن اصلا کار ندارم.
آخه تو فضای آموزش فلسفه با اصلا
که آره دیگه
خیلی مزید پر رنجه.
آره من خودم معتقد نیستم اینجوری بودم
اصلا. بعد ضرورت معرفت شناس شجاع میگین الان واقعا غیر از فضای جا واقعا دونستن نسبت به مقابل چیز
فقط دیگه. من میگم در اندیشه قرآنی ما یه به اصطلاح امور رو اجازه میده، امور رو اجازه نمیده.
اجازه میده
چه
صرفی نیست.
خب ببینید ما این را خیلی مثلا نسبیت رو مثلا قبول میکنه یا نمیکنه شریعت، این برای من مهم، اینو من میگم هدایت قرآن و از اون استفاده میکنم و میستم بعد میکنم این رو دارم من. اما اینکه آیا باید از معرفت شناسی شروع کرد، من قبول نکردم. من فقط گفتم شهید مطهری گفت ستا مثلا از حتی اون تقدمش هم مطرح نگردم.
نه من سوال خودم داشتم خارج از
بحث، اصلا خارج بحث خب بس نیست، من همین میگم اول برام مشخص واقعیتش تو بحثای فلسفی، چون میدونید که شناخت لازمه یا پیشینش واقعیته، تو واقعیت قبول نکنید بس شناخت روی نمید. میدونید بعضی ها این گره کور پیدا کردن، گفتن خب شناخت منوط به واقعیت، واقعیت هم منوط به شناخت، اینجوری وضعیت بود. ولی نه، ما راه داریم، یعنی به تعبیری فلسفه منتظر شناخت شناسی نیست، فلسفه میتواند آغاز بشه با اولیاتی که دارد، کافیست برای خودش. ولی بحثای معرفت شناسی چرا در جای خودش باید بشه؟ قبل از معرفت شناسی مسئله فهمه، او را هم باید مطرح کرد. اگه کسی بخواد بگه فهمم باید پیش‌تر
بیاد.